ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که یک جنرال عالی رتبه آمریکایی میگوید در استراتژی ایالات متحده در افغانستان کدام تغییر عمده وارد نخواهد شد. در گزارش های بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا دستور داده است تا رئیس جمهور روسیه به واشنگتن دعوت شود. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد تلفات افراد ملکی در نتیجه عملیات اخیر در ولایت کندوز تحقیق میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در بیش از 120 ولسوالی این کشور هیچ زن نامزد شورای ولسوالی ها نشده است. انتظار می رود که نیروهای بشار الاسد کنترل دوباره مناطق سرحدی با اسرائیل را در دست گیرند. وزارت دفاع افغانستان می گوید از گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکی در عملیات اخیر در کندوز جدا متاثر شده است. جنرال محمد رادمنش، سرپرست سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت
ما هیئت نظامی و دولتی را اونجا فرستادیم که در مورد تحقیقاتی بکنه که آیا همین چیزی که در رسانه ها نشر شده حقیقت موضوع چی هست. بعد از آن که حقیقت موضوع را ما دریافت کردیم، انشاءالله با رسانه ها و شریک می‌سازیم.
نعمت الله تیموری، سخنگوی والی کندوز، گفته است که در اثر بمباردمان بعد از ظهر دیروز نیروهای بین المللی در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز که همزمان با عملیات نیروهای افغان در این ولسوالی صورت گرفت، 14 تن به شمول اطفال و زنان کشته شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در بیش از 120 ولسوالی این کشور هیچ نامزد زن در شوراهای ولسوالی نشده است. سیما سمر میگوید نبودن امتیازات و شرط فراغت از صنوف 12 شاید از دلایل نامزد نشدن زنان به این شوراها باشد.
خانمی که معلم است 5600 افغانی در ما معاش داره، او را اجازه نه بیاید در شورای ولسوالی خود کاندید بکنه که هیچ گونه امتیاز مادی نداره. و هیچ معلوم هم نیست که کار از اینو چی هست هنوز و معلوم هم نیست که جای دارن، دفتر دارن یا ندارن، هیچی مسائلش معلوم نیست.
افغانستان 398 ولسوالی دارد و کمیسیون مستقل انتخابات این کشور 28 ماه میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. قماندانی امنیه کابل از دستگیری صدها مجرم مظنون در پایتخت و مربوطات آن خبر می دهد. حشمت الله استانگزی، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، شب گذشته به رادیو آزادی گفت
تا یک نیم ماه اخیر بیشتر از 500 تن در پیوند به رویدادهای مختلف جنایی همچون قتل، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و خرید و فروش یا قاچاق مواد مخدر از شهر و ولسوالی کابل دستگیر شده و پنجه قانون سپرده شده و همچنان بیشتر از 100 کیلوگرم مواد مخدر که مختلف انواع بوده توسط پلیس کابل کشف ضبط شده.
پلیس کابل در حالی از این دستاوردها خبر می‌دهد که شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان در جلسه اخیرشان از افزایش ناامنی‌ها و فعالیت شورشان در برخی ولسوالی‌های این ولایت ابراز نگرانی کردند. محسن رضایی، بازیکن تیم ملی تکواندو افغانستان، حریفان خود از کوریای جنوبی و قزاقستان را شکست داد. محسن رضایی که در وزن 58 کیلوگرم مسابقه می کند، نخست حریف قزاقیش را با نتیجه 20-0 شکست داد و سپس حریف کوریای جنوبیش را با تفاوت 4 امتیاز شکست داد. کوریای جنوبی مؤسسه ورزش تکواندو است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ ترتیبات دعوت رئیس جمهور روسیه را به واشنگتن دستور داده است. سارا ساندرز، سخنگوی قصر سفید، در یک پیام توییتر دیروز نوشت رئیس جمهور به مسئولان دستور داده است تا ولادیمیر پوتین را در خزان به واشنگتن دعوت کنند. سارا ساندرز همچنان گفته است دونالد ترامپ از جان بولتون، مشاور امنیت ملی، نیز خواسته است تا برای بازدید با ولادیمیر پوتین آمادگی بگیرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز در یک پیام توییتر دیروز نوشت که امیدوار است یک بار دیگر با همتای روسیه‌اش ملاقات کند تا بحث‌ها روی موضوعاتی که بین آنها در اجلاس اخیر در هلسینکی مطرح شد تکمیل شود. وزارت خارجه روسیه ناوقت دیروز از طریق شبکه اجتماعی توییتر کمپاین را آغاز کرد که در آن خواستار رهایی مارینا بوتینا شده است. ماریا بوتینا به اتهام توطئه و عمل کرد به حیث یک ایجنت خارجی توسط اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI در هفته گذشته دستگیر شد. ماریا بوتینا متهم است که به خاطر رخنه در گروه‌های سیاسی به شمول انجمن قدرتمند تفنگ امریکا و پیشبرد منافع روسیه تلاش کرده است. رسانه‌های روسیه دیروز گزارش دادند که مقامات کنسولگری روسیه در واشنگتن با ماریا بوتینا در زندان ملاقات کرده گفتند که وضعیت صحی وی خوب است. از خانم بوتینا در واشنگتن بدون حق رهایی و ضمانت نگهداری می‌شود. انتظار می‌رود که نیروهای بشار الاسد کنترل دوباره مناطق سرحدی با اسرائیل را در دست گیرند. مخالفان رژیم سوریه در مذاکرات با روسیه توافق کردند که در آن مناطق اسلحه‌شان را به زمین گذاشته و به اردوی سوریه تسلیم شوند. این مناطق که در نزدیک ارتفاعات گولان قرار دارد، آخرین مراکز شورشیان سوریه محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که این تحول در سرحدات سوریه و کنترل دوباره آن توسط اردوی سوریه بخشی از برنامه بزرگ روسیه در مورد دور ساختن ملیشه‌های ایرانی از آن مناطق باشد. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از روسیه خواستند تا از آن مناطق ملیشه‌های ایرانی را دور سازد که در امتداد سرحدات با اسرائیل قرار دارد. تا اکنون در نتیجه جنگ داخلی در سوریه حدود 400 هزار تن کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. یک جنرال عالی رتبه آمریکایی میگوید که واشنگتن تغییر عمده را در استراتژی نظامیش در افغانستان وارد نخواهد کرد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد شکنجه در محابس و توقیف خانه های این کشور میگوید:
ما به صورت قطع گفته میتونیم که میزان شکنجه پایان آمده، اما هنوز متاسفانه شکنجه وجود داره.
دفتر CHA 4 اراده امبولانس جدید و 35 اراده موتورسایکل را به کلینیک های 4 ولسوالی ولایت غور توزیع کرد.
ما قبلا به مشکلات ریفر یا رجدهی مریضا بسیار مشکل مواجه بودیم، دو روز سه روز طول میکشید، راه مشکل بود، این مشکلات انشاءالله رفع میشه.
در گزارش‌های بین‌المللی می‌شنوید که قصر سفید می‌گوید رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد همتای روسیه‌اش را به آمریکا دعوت کند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان می‌شنوید:
در اینجا بعض از اطفال نخبه با هم گرد آمده بودن، ما خواستیم که نمی اطفال با هم یک جا شوه و یک شبکی را تشکیل بدیم تا که در نخست اینا خودشان بتونه که وضعیت خودشان بهبود بده و با هم تبادل نظر کنه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
یک روز اگر خود تو جور باشه، یک روز حتما یا تنها من نیستم یا اولادم است یا بعضی کسایی دیگه از خراب میکنه، زنایی ورست یا ننوهایم که در مخانه زندگی میکنن، حتما اگر من اوش خود بگیرم و اوش خود نمیگیرن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. یک جنرال عالی رتبه آمریکایی میگوید واشنگتن در نتیجه ارزیابی کنونی تلاش‌های نظامی خود در افغانستان کدام تغییر عمده را در خط مش نظامیش در این کشور وارد نخواهد کرد. جنرال جوزف واتل که تلاش‌های نظامی آمریکا را در منطقه نظارت می‌کند، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت خط مش فعلی آمریکا علائم پیشرفت را نشان داده است. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارشی از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
آژانس خبررسانی رویترز در روز پیش گزارش داد که آمریکا برای ارزیابی خط مش خود در افغانستان که رئیس جمهور ترامپ یک سال قبل آن را اعلان کرده است آمادگی می‌گیرد. رئیس جمهور ترامپ ضمن این خط مش با بی‌میلی پذیرفت که نقش نظامی آمریکا در افغانستان را تمدید کند. قرار است جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در نتیجه این ارزیابی کدام تغییر در خط مش نظامی این کشور در افغانستان وارد نکند. او در صحبت روز پنجشنبه با خبرنگاران این ارزیابی را یک امر معمولی عنوان کرده گفت که امیدوار است که پیشرفت‌های کنونی را مورد تایید قرار دهد. جنرال وتل گفت: من چیزی خاصی را پیش بینی نمی‌کنم که احتمالاً منجر به کدام تغییر عمده در استراتژی کلی که پیشرفت را نشان می‌دهد شود. مقامات میگویند رئیس جمهور ترامپ نسبت به کندی پیشرفت‌ها در خط مش خود در افغانستان علایم از ناامیدی از خود نشان داده است. رئیس جمهور ترامپ در ماه آگوست گذشته با اعلام این استراتژی تعهد نمود که مربیان، مشاوران نظامی و قوت‌های خاص آمریکا تا مدت نامحدود در افغانستان باقی خواهند ماند و حمایت هوایی از نیروهای افغان را افزایش داد. هدف اعلان شده آمریکا این است تا بر شورشیان طالب فشار وارد شود که برای حل مسالمت آمیز با حکومت افغانستان گفتگو کنند. ترامپ در ابتدا با ادامه سهمگیری نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان که طویل‌ترین جنگ خارجی آمریکا پنداشته می‌شود مخالفت داشت، اما مشاوران او را قناعت دادند که 3000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد و تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان را به 15000 نفر برساند. رئیس جمهور ترامپ فشارهای واشنگتن بر اسلام آباد را نیز افزایش داد تا مخفیگاه‌های شورشان در امتداد سرحدات افغانستان در خاک پاکستان را از بین برد. جنرال وتل روز پنجشنبه گفت: گرچه علایم مثبت در این قسمت از جانب پاکستان می‌بیند، ولی تأکید کرد که پاکستان باید فشارهای خود بر شورشیان را که با استفاده از خاک این کشور در افغانستان عملیات می‌کنند افزایش دهد. جنرال وتل گفت که او امیدوار است که پاکستان این شورشیان را بازداشت و یا اخراج کند یا هدف قرار دهد. او به نقش عمده‌ای که واشنگتن می‌خواهد اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان بازی کند نیز اشاره کرد. جنرال وتل گفت که ما می‌خواهیم که پاکستانی‌ها با تلاش‌های خود برای آوردن طالبان به میز مذاکره ادامه دهند تا آنها از این فرصت‌ها استفاده کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به دنبال آتش‌بس روزهای عید شایعات از اقدامات گشودن در گفتگو با طالبان نشر شده است. وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته گفت که واشنگتن آماده است تا زمینه گفتگو با طالبان درباره نقش قوت‌های بین‌المللی در افغانستان را مهیا سازد و در آن اشتراک کند، ولی پروسه صلح باید بر رهبری افغان‌ها باشد. شورشیان طالب که گفتگو با حکومت رئیس جمهور غنی را رد کرده اند، روی مذاکرات مستقیم با آمریکا اصرار می‌ورزند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هرچند شکنجه در محابس و توقیفخانه‌های افغانستان کاهش یافته، اما به کلی از بین نرفته است. خانم سیما سمر دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت ادعای اخیر شکنجه در ولایت هرات را بررسی میکند و عاملان آن طبق قانون مجازات خواهند شد. ظریف نظر در مصاحبه با خانم سیما سمر نخست ادعای شکنجه در ولایت هرات را با وی شریک ساخته است.
امنیت هرات پیام گذاشتم. امنیت ملی هرات هست یا امنیت ملی کابل فرق نمیکنه، خیلی شکنجه میدن. باور کنن ما بندی داریم، الان بندی رو بردم، عوض بردم، پیرمون که بدم و برق دادم. این که چیزی که باور کنیم دیگه به زندگی دیگه نمیتونه تا باور دیگه آن سالی باشه به جامعه. میزنم بدم، برق میدن، شکنجه میدن و یک انسان رایدی میکنم.
بله محترم سیما سمر، خدمتتان تقدیم کردیم، چون ما هم نمیتونیم این از نزدیک این موضوع رو تعقیب کنیم. نظرتان در این مورد بگیریم سیب.
ما به صورت قطع گفته میتونیم که میزان شکنجه پایان آمده، اما هنوز متاسفانه شکنجه وجود داره. خوب است که صدار ما شنیدم، همکارای ما به صورت منظم نظارت میکنه، ولی بازم من میگم که برن ببینن محبس هراته. مندار شکنجه یک عمل غیر انسانی است، خلاف کرامت انسانی است و باید کسایی که متهم به شکنجه کردن است جزای خود ببینن. خوشبختانه در کد جزای افغانستان بر شکنجه به اساس شدت شکنجه میزان جزا را تعیین کردن و کل جزای افغانستان باید تطبیق شود.
در زندان‌های افغانستان شکایت‌ها بسیار زیاد میرسه، مثلا میگن هنوز دوسیه‌شان فیصله نشده، در اونجا ماندن و از این قبیل مسائل. این مسائل زندانی‌ها را چطور به شکل مشخص میشه که تعقیب کرد که تا رسیدگی شود به زندانی‌هایی که در زندان‌های مختلف افغانستان مخصوصاً در پلچرخی هستند؟
شما میفهمین که در پلچرخی بین 10000 تا 12000 زندانی است. بسیار کار ساده نیست که آدم بگه که این مده اگر یا در یک ما بررسی میکنه، ممکن نیست. اما همکارای ما نظارت دوامدار خود داره تمام کسایی که دوسیش پس مانده بود به اصطلاح لست شده و به اداره مربوطه داده شده. پیگیری میکنیم بعضی از زندانی ها از داخل پلچرخی یا از حتی زندان پروان شخصا همراه مرد به تماس میشن که نتیجه قضیه است، یا همکارای دیگه ما رو پیدا میکنن، تلفن در اختیارشان است، یعنی میتونن صدای خود بلند بکنن و اگه قضیهشان مانده باشه پیگیری میشه. شما میفهمین که با نظارت های ما ماهانه تقریبا یک تعداد حداقل حال در حدود 30 نفر 35 نفر در هر ماه از زندان ها برای خاطر از اینکه غیر قانونی توقیف میشن آزاد میشه. با پیشنهاد کمیسیون
یکی از افغان ها در سرحد تاجیکستان که میره او را میگیرن و به پلیس سرحدی تاجیکستان میسپارن و حال عواقب از اون نفر معلوم نیست. شما در این موضوع از نقطه نظر حقوق بشر اگر کدام کار بتانین این موضوع را چطور میتانین تعقیب کنین سیب؟
البته اینا اگر بر ما شکایت بیارن که ما همه جزئیات قضیه تاریخ و ایگفایش را بفهمیم، از دو راه میتانیم یک مقدار کمک کنیم. یکی که به صورت رسمی نوشته میکنیم برای وزارت خارجه و وزارت خارجه مکلف است که پیگیری بکنن، پشت قضیه را بگیرن، او را پیدا کنن و غمش را بخورن. مسئله دومی است که تاجیکستان جدیدن یک آمبودسمن ساخته، در دراز مدت او باید یک نهاد ملی و بشر شد، البته چون بسیار ابتدایی است، ولی حداقل آدم میتونه با اونا به تماس شود و از وا خواهش کنه کمکاری بکنن. ما کار ما آخره میتونیم، نمیفهمم که نتیجه چقدر میتونه خوب باشه به خاطر از اینکه به هر صورت وظیفه حکومت است، ولی ما یادآوری میتونیم، یعنی فشار بریم سر حکومت که حکومت پیگیری بکنه قضیه. امیدوار هستم صدای ما را فامیل قربانی‌ها بشنون، اعتماد بکنن. در نمی حد که میگم ما نمیخوایم ادعا بکنیم که ما همه چیز حل کنیم، میتونیم، ولی تلاش میکنیم کمکش کنیم.
مصاحبه ظریف نظر را با خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای شکنجه در محلات سلب آزادی در افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
دفتر CHA یا هماهنگ کننده کمک های انسانی در ولایت غور که مسئولیت تمویل امکانات صحی در ولایت های در ولسوالی های این ولایت را به عهده دارد، 4 اراده آمبولانس جدید و 35 اراده موتورسایکل را به کلینیک های 4 ولسوالی ولایت غور توزیع کرد. مسئولان صحت عامه غور این اقدام دفتر هماهنگ کننده کمک های انسانی را ستایش کرده، اما میگویند که تا هنوز هم مشکلات در زمینه انتقال بیماران به مراکز صحی وجود دارد. جزئیات بیشتر را عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
مؤسسه CHA یا هماهنگ کننده کمک های انسانی از یک سال به این سو مسئولیت ارائه خدمات صحی در 9 واحد اداره ولایت غور را به عهده گرفته است. مسئولان این مؤسسه میگند در این مدت مشکلات فراوان در کلینیک های ولسوالی ها و مراکز کوچک ارائه خدمات صحی که در مناطق دوردست قرار دارند وجود داشته است. محمد نادر حفیظی رئیس این مؤسسه میگد پس از گرفتن مسئولیت ارائه خدمات صحی، آنها 38 کلینیک را در ولسوالی این ولایت بازسازی و امروز نیز 4 اراده آمبولانس را جهت انتقال مریض ها و 35 اراده موتورسایکل را برای واکسیناتورهایی که در مناطق دوردست کار میکنند توزیع کردند. آقای حفیظی میگوید با توزیع این وسایل عمدترین مشکل کلینیک ها که انتقال مریض ها میباشد رفع خواهد شد.
ما قبلا به مشکلات ریفر یا رجدهی مریض ها بسیار مشکل مواجه بودیم، دو روز سه روز طول میکشید، راه ها مشکل بود. این ان شاء الله به عرضه از خدمات و به تسلیم دهی اینا که به کلینیکا بره این مشکلات ان شاء الله رفع میشه.
با این حال دکتر جمعگل یعقوبی رئیس صحت عامه غور میگوید مشکلات فراوانی از جمله کمبود دکتر مسلکی در بخش صحت هنوز هم در ولایت کوهستانی غور وجود دارد. آقای یعقوبی که از فعالیت های بخش صحت در مناطق ناامن صحبت میکند، همچنان توزیع وسایل نقلیه جدید را یک اقدام نیک میپندارد و میگوید که قبل از این بسیار از مریضداران از نبود آمبولانس شکایت داشتند و این وسایل مشکل آنها را رفع خواهد کرد.
و مردم و اولی شریف و مریضدارا از نبود آمبولانس و مشکلاتی که از خدمات آمبولانس شکایت داشتند، این وسایل مربوط همه مردم است و همگی در قسمت حفظ و نگهداری و مراقبت از توجه بکنند.
از سوی هم غلام ناصر خازا والیغور که در مفرد توزیع این وسایل حضور داشت از مسئولین خواست تا این وسایل را مراقبت جدی نمایند. آقای خازم میگوید
قرارداد امبولانس که با کیفیت عالی و از کمپانی معتبر جهانی هست به دسترس کلینیکای ما در ولسوالی ها قرار میگیره و کمک میکنه که مریض های عاجل را چه سریعتر به کلینیک ها برسانند و یک کمک بسیار کلان و ارزشمندی هست. امیدوار هستیم که از این وسایل استفاده درست صورت بگیره، مراقبت شود.
گفتنی است که غور یکی از ولایات کوهستانی میباشد که در ساخت شاره ها و راه های فرعی آن کمتر توجه صورت گرفته و همواره باشندگان آن از نارسیدن به موقع در مراکز صحی شکایت دارند. باشندگان این ولایت بارها مدعی شدند که به دلیل عدم دسترسی به وسایل نقلیه مریض هایشان را در خانه و هم در مسیر را از دست دادند و بیشتر این قربانیان مادرانی بودند که در هنگام زایمان جان دادند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان می گوید حفظ سرحدات توسط کشورهای منطقه باعث تأمین امنیت در افغانستان و منطقه می شود. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در مورد مانور نظامی مشترک روسیه و تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان گفت از این تمرینات که برای مبارزه با تروریسم عنوان شده استقبال می کند. اما برخی کارشناسان نظامی این تمرینات را قدرت نمایی در برابر امریکا و گروه داعش دانستند. جزئیات بیشتر را نورالله شایان گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان تمرینات نظامی مشترک روسیه و تاجیکستان در برابر تروریسم در نزدیک سرحد با افغانستان را نتیجه روحی مشترک کشورهای منطقه می داند و از آن استقبال می کند. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مبارزه با تروریسم به همکاری مشترک نیاز دارد و حفظ سرحدات از سوی کشورهای منطقه می تواند برای رسیدن به این هدف کمک کند.
تروریسم یک همکاری منطقوی را نیاز داره. همه کشورهایی که در منطقه هستند اگر در مبارزه علیه تروریسم همکاری بکنند و تروریسم را نگذارند که تردد و عبور و مرور بکنند، یقینا میتوانه موثر باشه و موثریت از این باعث میشه که در منطقه و دنیا صلح به وجود بیاید.
روسیه و تاجیکستان تمرینات مشترک نظامی را روز سه‌شنبه در نزدیکی مرز افغانستان آغاز کردند که به گفته مقام‌ها هدف از اجرای تمرینات آمادگی در برابر حمله‌های احتمالی از خاک افغانستان گفته شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دفاع تاجیکستان گزارش داده است که بیش از 10,000 سرباز در این تمرینات شرکت می‌کنند. این نخستین بار است که روسیه و تاجیکستان چنین تمرینات را در نزدیکی سرحد افغانستان انجام می‌دهند. مانور نظامی 4 روزه در نزدیک سرحد شمالی افغانستان در حال آغاز شده که روسیه همواره به خاطر آنچه افزایش فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. روسیه همچنان هشدار داده است که شاید جنگجویان داعش تلاش کنند تا از شمال افغانستان به کشورهای آسیای میانه رخنه کنند. از سوی هم شمار از کارشناسان نظامی میگویند این تمرینات نتیجه نگرانی روسیه در برابر داعش است و به گفته آنها روسیه با این کار میخواهد قدرتش را نمایان کند. هیگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان چنین گفت:
این تمرینات برای افغانستان هیچ پیام خوب ندارد، زیرا برای افغانستان هیچ کمک نمیتواند، بلکه انگیزه جنگ و حمایت آن را تقویت میکند. آنها میتواند به خاطر سرکوب کردن داعش مستقیما به افغانستان کمک کنند.
آقای سلیمان خیل افزود به جای راه اندازی تمرینات نظامی بزرگ و بیان کردن نگرانی ها بهتر است با افغانستان طور کمک صورت گیرد که برای ریشه‌کن کردن تهدیدات مفید واقع شود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را جعفر احمدی مرور کرده است.
پروسه صلح افغانستان نیاز به یک میانجی بی‌طرف دارد. این عنوان یک مقاله احمد رشید نویسنده و ژورنالیست پاکستانی است که در روزنامه فاینانشال تایمز چاپ شده است. در این مطلب آمده است که پس از چندین سال تأکید روی این که این پروسه از سوی حکومت افغانستان پیش برده شود، ایالات متحده موضعش را تغییر داده و توافق کرده تا با طالبان مستقیما گفتگو کند. به باور نویسنده آغاز کردن گفتگوها خوب است، اما اگر ایالات متحده به مسیر نادرست برود فرصت کنونی از دست خواهد رفت. احمد رشید نوشته است مقامهای آمریکایی که او با ایشان تا کنون صحبت کرده تأکید میکنند که برای یک میانجی بی‌طرف یا کشوری که در تسهیل مذاکرات کمک کند نیاز نیست. به نوشته آقای رشید تاریخ نشان می‌دهد که مذاکرات صلح در افغانستان فقط دو بار موفق شده و هر دو مرتبه این پروسه قطعاً روی میانجی بی‌طرف متکی بوده است. در ادامه گفته شده است که این موفقیت یک بار در سال 1980 در جریان پروسه چندین ساله گفتگوها در مورد خروج 120 هزار سرباز شوروی سابق از افغانستان صورت گرفت. به نوشته نویسنده موفقیت دومی در سال 2001 در پروسه بن حاصل شد. رهبران طالبان توقف بمبگذاری‌ها در ساحات غیر نظامی را اعلام کردند. این عنوان یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه به نقل از مقام‌های افغان و طالبان نوشته است که ظرف چند سال گذشته این نخستین بار است که طالبان برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان این تصمیم را گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از یک مکان نامعلوم در گفتگوی تلفنی با نیویورک تایمز گفته است که از زمان آتش بس به این سو این چنین حمله ها را انجام ندادند و رهبرانشان به آنها دستور دادند تا در مناطق شهری حمله های بمی را اجرا نکنند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است که از این موضع گیری طالبان استقبال می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان از جنگ خسته شدند و حکومت افغانستان از هر اقدامی که منجر به تأمین صلح و ثبات و کاهش خشونت‌ها شود استقبال می‌کند. مرتضوی به روزنامه نیویورک تایمز نیز گفته که در حال حاضر حمله‌های انتحاری در شهرها کمتر صورت می‌گیرد و اما این به معنای پایان این حمله‌ها نیست. چند ساعت پس از پخش مقاله نیویورک تایمز، سخنگوی طالبان گفت که این روزنامه سخنانش را تحریف کرده است. مجاهد در یک خبرنامه گفته است به نیویورک تایمز گفته بود که حمله ها در شهرها زمانگیر است و جنگجویانشان از احتیاط کار می گیرند تا غیر نظامیان کشته نشوند.
قصر سفید می گوید رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می خواهد رئیس جمهوری روسیه را به آمریکا دعوت کند. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید در یک پیام توییتر دیروز نوشت که رئیس جمهور دونالد ترامپ به مسئولان دستور داده است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در خزان به واشنگتن دعوت کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور آمریکا در پیام توییتری دیروز خود به خاطر چیزی که آن را پوشش خبری منفی از ملاقات خود با پوتین خواند از رسانه‌ها انتقاد کرد. دونالد ترامپ در ادامه این پیام خود گردهمایی خود با رئیس جمهور روسیه را یک پیروزی بزرگ عنوان کرده، گفت که امیدوار است با همتای روسی خود یک بار دیگر ملاقات کند تا بحث روی برخی مسائل تکمیل شود. دونالد ترامپ میگوید در این مسائل جلوگیری از تروریسم، امنیت اسرائیل و موضوعات مربوط به اسلحه اتمی شاملند. او به مسائل چون حملات اینترنتی، تجارت، اوضاع اوکراین، صلح در شرق میانه و کره شمالی نیز اشاره کرده است. رئیس جمهور ترامپ به دنبال ملاقات روز دوشنبه خود با رئیس جمهور روسیه در هلسینکی با انتقادات شدید در آمریکا روبرو شد. این انتقادها عموماً به خاطر اظهارات ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با پوتین بود که ظاهراً او موضع‌گیری همتای روسی خود درباره ادعای مداخله مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا را نسبت به نتیجه‌گیری استخبارات کشور خود ترجیح داد. در ادامه این انتقادها، کریستن نیلسن، وزیر امنیت داخلی آمریکا در اظهارات تازه خود گفته است که این کشور باید برای جلوگیری از مداخله مسکو در انتخابات آینده که اواخر سال جاری برگزار می شود، آمادگی بگیرد. خانم نیلسن با گردهمایی روز پنجشنبه در ایالت کلورادو گفت که او نه تنها این که شک ندارد که مسکو در انتخابات اخیر آمریکا مداخله کرده است، بلکه چنین مداخله تکرار شدنی هم است.
من فکر می کنم که ما احمق خواهیم بود که اگر فکر کنیم که آنها این کار را نکردند. آنها این توانایی و اراده را دارند، ما باید آماده باشیم. خانم نلسن افزود که کدام شواهد در دست نیست که مسکو به نفع کدام گروه سیاسی مشخص مداخله کرده باشد، بلکه همه تلاش ها برای ایجاد تفرقه بوده است. از سوی دیگر سناتور میچ مکانل که اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا را رهبری می کند نیز دیروز گفت که او از دو کمیته خواستار شده تا به ارتباط دوسیه مداخله روسیه در انتخابات روی وضع تعزیرات بیشتر بر این کشور غور کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکی در ولایت کندز تحقیق میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در بیش از 120 ولسوالی این کشور هیچ زن نامزد شورای ولسوالی ها نشده است. قماندانی امنیتی کابل از دستگیری صدها مجرم مظنون در پایتخت و مربوطات آن خبر می‌دهد. محسن رضایی بازیکن تیم ملی تکواندوی افغانستان حریفانش از کوریای جنوبی و قزاقستان را شکست داد. قصر سفید می‌گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ ترتیبات دعوت رئیس جمهوری روسیه را به واشنگتن دستور داده است. وزیر امنیت داخلی امریکا میگوید ایالات متحده باید در برابر تلاش‌های مجدد مسکو برای مداخله در انتخابات آینده امریکا آمادگی داشته باشد. انتظار می‌رود که نیروهای رژیم بشار الاسد کنترل دوباره مناطق سرحدی با اسرائیل را در دست بگیرند. و وزارت خارجه روسیه ناوقتی دیروز از طریق شبکه اجتماعی تویتر کمپاینی را آغاز کرد که در آن خواستار رهایی مارینا بوتینا شده است. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم و سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک شهروند روسیه که اخیراً در امریکا دستگیر شد متهم است که عملیات وسیع را از جانب روسیه به خاطر ایجاد روابط مخفی با گروه های سیاسی محافظه‌کار امریکا پیش می برد. ماریا بوتینا از سال 2017 میلادی به این سو تحت نظارت اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI قرار داشت و به تاریخ 15 جولای در واشنگتن دستگیر شد. وزارت خارجه روسیه ناوقتی دیروز از طریق شبکه اجتماعی تویتر کمپاین را آغاز کرد که در آن خواستار رهایی مارینا بوتینا شده است. ماریا بوتینا 29 ساله روسی که اخیراً در واشنگتن دستگیر شد متهم است که یک عملیات وسیع را از جانب روسیه به خاطر ایجاد روابط مخفی با گروه‌های سیاسی محافظه‌کار آمریکا پیش می‌برد. در اسناد ارائه شده توسط سارنوالان به تاریخ 18 جولای گفته شده است ماریا بوتینا ارتباطات خیلی وسیع با ادارات استخباراتی روسیه داشت و شبکه استخباراتی روسیه در امریکا خیلی وسیع‌تر از آنچه که قبلا گفته می‌شد وجود داشته است. ماریا بوتینا که باشنده شهر برنوول در سایبریای روسیه و مالک یک مغازه فروش مبل و فرنیچر بود، در سال 2012 میلادی با ایجاد یک انجمن ملی تفنگ در روسیه برایش نام کمایی کرد. ماریا بوتینا در جریان یک راهپیمایی در مسکو در سال 2012 میلادی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که تلاش‌هایش قسمان در عکس‌العمل به تیراندازی بالای مردم در امریکا است. ماریا بوتینا در سال 2015 میلادی یک مقاله را در نشریه نشنال انترست چاپ نموده در آن استدلال کرد که صرف یک رئیس جمهور حزب جمهوری خواه می تواند وخامت روابط بین واشنگتن و مسکو را بهبود بخشد. به تاریخ 20 جنوری سال 2017 میلادی ماریا بوتینا در مراسم تحلیف رئیس جمهور دونالد ترامپ اشتراک کرد و عکس خودش را که در نزدیک عمارت کنگرس گرفته شده بود به یک مقام ناشناس روسی فرستاد. مطالب نشر شده از طریق شبکه‌های اجتماعی که به محکمه ارائه شده است نشان می‌دهد که ماریا بوتینا در مراسم دعای ملی و صرف صبحانه برای سال‌های متمادی در آمریکا اشتراک کرده بود. که در آن سیاستمداران جمهوری خواه و دموکرات وسیعاً حضور می‌یابند. اریک کنرسون، سارنوال آمریکایی، به تاریخ 18 جولای به محکمه فدرالی واشنگتن گفت ماریا بوتینا از سال 2017 میلادی به این سو تحت نظارت اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI قرار داشت. به تاریخ 14 جولای ماموران مسلح اداره FBI به خانه ماریا بوتینا هجوم برده، کامپیوتر و سایر مواد را ضبط کردند و خود وی به تاریخ 15 جولای دستگیر شد. مقامات روسیه دستگیری ماریا بوتینا را نکوهش کردند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
حال توجه کنید به برنامه‌های خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه حقوق طفل ما با خود سنا کاکر، عضو شبکه جوانان افغان را داریم. در رابطه به هدف ایجاد شبکه جوانان افغان و فعالیت آن صحبت میکنیم. سنا جان خوش آمدین.
خوش باشین، زنده باشین.
سنا جان شما عضو شبکه جوانان افغان هستین. میشه که در رابطه به فعالیت های این شبکه بر ما معلومات بدین که هدف اساسی چی میباشه؟
هدف اساسی شبکه کار بالای نوجوانا و جوان است. قسم که ما می فهمیم از 26 میلیون نفوس افغانستان 18 میلیون نفوس از زیر اطفال تشکیل می ده و این اطفال بین سینین 7 الی 17 قرار داره و در حدود 3.8 میلیون از زیر دور از مکتب می باشه که 60% دخترات تشکیل می ده. ما بیشتر بالای تعلیم اینمی اطفال کار می کنیم که اطفال که دور از مکتب هستن چه قسم ما می تونیم که اینا را شامل مکتب کنیم، کدام مشکلات رای از یاسته و کدام چالش ها اینا روبروستن و ما چه قسم میتونیم که چالش ها اینا را حل کنیم و کدام راه حل برش پیشنهاد میتونیم.
قسمی که معلوم میشه شبکه جوانان افغان نو تاسیس است، میشه که بر ما بگوین که کدام سال فعالیت های خود آغاز کرده؟
این شبکه در سال 2017 فعالیت خود آغاز کرد که این فکر ازید از 20 نوامبر که ما یک پروگرام داشتیم به خاطر اطفال. قسمی که ما میفهمیم در تقویم افغانستان یک روز خاص به خاطر اطفال است، مگر ما 20 نوامبر به خاطر ازید بر اطفال انتخاب کردیم به خاطر که خود قانون حمایت از اطفال و قانون حقوق اطفال در این روز به وجود آمد. ما خواستیم که این روز به خاطر اطفال انتخاب کنیم و در اینجا بعضی از اطفال نخبه با هم گرد آمده بودند که ما خواستیم که نمی اطفال با هم یک جا شوه و یک شبکی را تشکیل بدیم تا که در نخست اینا خودشان بتانه که وضعیت خودشان بهبود بده و با هم تبادل نظر کنه و به می قسم بتانیم که مشکلات دیگه اطفال هم حل کنیم.
بغیر از تعلیم و تربیه، فعالیت های شبکه، برنامه های شبکه جوانان افغان چی می باشه؟
شبکه جوانان افغان در عرصه‌های مختلف در تعلیم، صحت و در حفاظت اطفال کار میکنه.
قسمی که گفتین از فعالیت شبکه یک سال چند ماه مگذره، تا به حال فعالیت هایتان رو برما بگوین که کدام فعالیت ها را آغاز کردین؟ گفتین که در ابتدا مشکلات اطفال جمع‌آوری میکنین، بعد از او سرش بحث میکنین و راه های حلش را میسنجین. اول خوب برما بگوین که این فعالیت هایتان به کدام ولایت هست، کدام ولایت تحت